بسم الله الرحمن الرحیم.
الفن الثانی علم البیان، قدمه على البدیع للاحتیاج الیه فی نفس البلاغه و تعلق البدیع بالتوابع. بحث علم بیان که فن ثانی از فنون ثلاثه علم بلاغت است، از اینجا شروع میشه. اولین بحث اینه که چرا علم بیان را بر علم بدیع مقدم کردند. دومین بحث اینه که تعریف علم بیان چیست. در بحث اول باید عرض کنیم که علم بیان چون در خود بلاغت دخالت داره و جزء ذات بلاغت است، بنابراین باید بر بدیع مقدم بشه، زیرا بدیع از توابع بلاغت بود. ما قبلا علم بدیع رو تشبیه کرده بودیم به یک ساختمانی که ساخته شده و کامل شده، فقط نقاشی های اون مونده و نقاشی ساختمان و دکورهای آن خارج از خود چهارچوبه ساختمانه. اینجا هم علم بدیع همینطوره. علم بدیع رو برای این میارند که بعد از بلاغت کلام رو زینت کنند، زیور سخن است. اما علم بیان داخل در بلاغته. چرا داخل؟ برای اینکه یک جزئی از فصاحت این بود که کلام فصیح باید تعقید معنوی نداشته باشه و ما به وسیله علم بیان تعقید معنوی رو برطرف می کنیم و در نتیجه این می شود که علم بیان جزء فصاحت است و فصاحت جزء بلاغت است. پس علم بیان جزء بلاغت و بدون علم بیان بلاغت یا فصاحت پیدا نمیشه. البته فصاحت که پیدا نشه، بلاغت هم طبعا پیدا نمیشه، چون المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزائه. بنابراین علت این که چرا علم بیان بر علم بدیع مقدم شده، این روشن شد. بحث دوممون اینه که تعریف علم بیان چیه؟ تعریف علم بیان اونطوری که مصنف آورده، علم یعرف بهی ایراد المعنى الواحد به طرق مختلفه فی وضوح الدلالت علیه. این تعریف علم بیان. در این تعریف یک قیودی هست که باید روشن بشه. قید اول این است که علم یعنی چه؟ علم رو بعضی به معنای ملکه گرفتند، بعضی به معنای قواعد گرفتند. ملکه یعنی اون قدرتی که در اثر ممارست و در اثر تمرین زیاد برای انسان پیدا میشه. اما قواعد، یعنی قواعد معلومه علم بیان. این تفسیر علم. و قید دوم تعریف عبارت است از معنای واحد. معنای واحد یعنی چه؟ معنای واحد یعنی اون چیزی که منظور متکلمه، اون معنایی رو که متکلم میخواد بیان کنه در ضمن کلمات خودش، در ضمن جملات خودش، در ضمن الفاظ خودش، اونه میگن معنای واحد. البته باید این معنای واحد مطابق با مقتضای حال باشه، یعنی اون مطلبی رو که متکلم میخواد بیان کنه باید مطابق با مقتضای حال باشه. خب قید سوم به طرق مختلفه هست، یعنی علم بیان به ما یاد میده که معنای واحد رو، یک مطلبی رو که قصد کرده متکلم چجوری بیان بکنه که تعقید معنوی نداشته باشه و چجوریش به این طور در میاد که این معنا به طرق مختلف بتونه متکلم بیان کنه. یعنی اگر یک متکلمی این ملکه براش پیدا شده باشه که بتونه یه مطلب رو به چندین عبارت، به چندین جمله بیان بکنه، به طوری که بعضی جمله ها آسان تره، بعضی جمله ها مخفی تره، بعضی جمله ها روشنتره، مطلب رو روشنتر میفهمونه، بعضی جمله ها دقیقتر و مشکلتره، اگر یک متکلمی اینجور قدرتی پیدا کرده باشه که بتونه یک معنا رو به چندین عبارت، یعنی چندین عبارت که عبارت ها مختلف باشه اما معنا رو همون عبارت ها بتونه بیان کنه، به طوری که یک عبارت معنا رو آسان‌تر و یک عبارت معنا رو مشکل‌تر بیان کنه، البته در کلام این متکلم هیچگاه تعقید پیش نمیاد. برای این که این متکلمی که این قدرت رو داره که میتونه با چندین عبارت یک معنا رو بیان بکنه، هرگاه در یکی از عبارتهاش اغلاق پیدا شد یا تعقید پیدا شد، فوری میتونه اون عبارت رو، اون لفظ رو یا اون کلمه رو عوض کنه و معنا رو به صورت واضح‌تر بیان کنه. پس بنابراین متکلم باید ذکر معنای واحد به عبارات و طرق و تراکیب مختلف براش ملکه شده باشه. و قید وضوح و دلاله و خفا معناش اینه که این عبارتهایی که برای همون معنا میاره بعضیاش واضح‌تر، بعضیاش مبهم‌تر و به طوری که متکلم این قدرت رو کاملا دارا باشه. حالا برای اینکه این مطلب بهتر ما بتونیم روشنش کنیم، خوبه که یک داستانی رو در اینجا نقل کنیم که این داستان خیلی به ما کمک میکنه. میگویند هارون الرشید شبی خوابی دید. صبح که از خواب برخاست، معبری رو طلب کرد که خواب او رو تعبیر کنه. معبر گفت که بله، خواب سلطان چیه؟ هارون گفت که من دیشب خواب دیدم تمام دندانهای من ریخته است. اون آقایی که آمده بود برای تعبیر خواب شروع کرد به تعبیر کردن و گفت تعبیر خواب این است که تمام اقوام و خیشان سلطان خلیفه قبل از او از دنیا میرند. هارون تا این سخن رو شنید خیلی ناراحت شد، گفت این معبر رو بیرون کردن، اونه به زندان افکندن و دستور داد یک معبر دومی رو بیارن. معبر دوم همین خواب رو تعبیر کرد ولی اینطوری گفت که عمر سلطان طولانی باد. تعبیر این خواب این است که عمر خلیفه از همه اقوام و خیشانش طولانی تر. این دو تا تعبیر یک، اما تعبیر دوم عبارتش فرق میکنه، معنا یک معناست. هارون گفت که دهانش رو پر از دور کنید. خب چرا دهانی اینو پر از دور کردن و اونو به زندان افکندن؟ علتش اینه که اون معنا را با اون عبارت بیان کرد که زننده بود، یأس آور بود، ناراحت کننده بود، در معنا منفی بود، عدمی بود. اما این به یک عبارت وجودی، امیدوار کننده، با یک معنی مثبت بیان کرد. او سخن از مرگ آورد، این سخن از طول عمر آورد. او گفت اعوان و خیشان خلیفه از بین می روند. این گفت عمر طولانی می شود. خب عمر این طولانی تر از اقوام و خیشانشه، خب معناش اینه که اونا زودتر می میرند، اما عبارت فرق می کنه. حالا در علم بیان ما می آموزیم که به وسیله تشبیهات و استعارات و کنایات و مجاز چگونه یک معنا رو روشنتر، واضحتر و چگونه همون معنا رو مبهمتر، بسته‌تر و مخفی‌تر بیان می‌کنیم. که تعریف علم بیان چیه؟ طرق هم جمع طریقه هست. مراد از طریقه ترکیبه. ترکیبم یعنی جمله بندی، یعنی اون جمله‌ای که متکلم میخواد بگه مختلف باشه، فی وضوح دلالت علیه و خفائها. حالا قید خفا رو چرا نیورده بعد عرض میکنیم. اینجا در این عبارت یک قید دیگم هست. قید دیگر اینه که اختلاف رو مصنف مقید کرده به وضوح، به طرق مختلفه فی وضوح دلاله. چرا اختلاف رو مقید کرده به وضوح؟ جوابش اینه که وضوح و خفایی که ما الان بحث میکنیم ازش، وضوح و خفای در لفظ و در عبارت نیست، بلکه مراد وضوح و خفاء در معناست. اگر دو عبارت تقریبا مترادف باشند به طوری که وضوح و خفاء در معنا نباشه، این از بحث ما بیرون میره و مراد وضوح و خفاء در عبارته. بله، و مراد وضوح و خفای در معناست نه در عبارت. البته اگر عبارت وضوح و خفا داشته باشه به اعتبار معنا باید داشته باشه، و الا اگر معنا هر دو یکسان باشه و عبارت فقط مختلف باشه، این از بحث ما خارج میشه. مثلا فرض بکنیم که اگر ما دو تا بیت رو مثال بیاریم و این دو بیت از نظر معنا وضوح خفا نداشته باشن و عبارتشون تفاوت داشته باشه، این از بحث ما خارج الان. به عنوان مثال، مثلا این شعر: خدا کشتی اونجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن درد. این شعر از سعدیه. و این بیتی دیگه از فردوسیه: برد کشتی اونجا که خواهد خدای، اگر جامه بر تن درد ناخدای. خب مضمون دو شعر، معنای دو شعر از نظر وضوح و خفا هیچ فرق نداره، و عبارت چی مقدار تفاوت داره، این از بحث ما بیرون میره. ما میخواهیم بحث کنیم در اون دوتا عبارت یا چند عبارتی که معناشون از نظر وضوح و خفا فرق میکنه. حالا مثال بیاریم، مثلا میخواییم بگیم زید جود و کرم داره. خب یه مرتبه میگیم زیدون کریمون، یه مرتبه میگیم زیدون جوادون. زیدون کریمون و زیدون جوادون دو عبارت هست، اما در معنا وضوح و خفا نداره، این از بس مخارج. اما مثالی که داخل بحث ما میشه اینه که بگیم زیدون کریمون، این یک عبارت. بعد بگیم زیدون جبان الکلب، این دو عبارت. بعد بگیم زیدون محزول الفصیل، این سه عبارت. بعد بگیم زیدون کثیر الرماد، این چهار عبارت. هر چهار عبارت معناش اینه که زید کرم داره، اما به ترتیبی که من گفتم و مثال زدم در این چهار عبارت وضوح و خفاست. عبارت اول که اصلا صراحت داره، زیدون کریم یا زیدون جواد. عبارت دوم یه مقداری خفا داره، عبارت سوم خفاش بیشتره، عبارت چهارم دیگه خیلی خفا داره. حالا این خفا از کجا پیدا میشه؟ وضوح از کجا پیدا میشه؟ این مراتب چطوری هستن؟ اینا رو انشاءالله تعالی در خلال درس و بحث های آینده ما کاملا توضیح خواهیم داد. نکته دیگه که در این عبارت اینه که لام در المعنی الواحد، این به چه معناست؟ میگیم این لام برای استقراق عرفیه. استقراق دو قسمه، یکی استقراق حقیقی، یکی استقراق عرفی. استقراق حقیقی اونجاست که تمام افراد مدخول لام مورد نظره، مثل این آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی ان کل الانسان، همه افراد انسان در زیانند، این استقراق حقیقی. استقراق عرفی یعنی همه افراد مدخول لام که عرفن مورد نظر هست داخله در افراد مورد نظره، نه اینکه کل افراد واقعی، مثل مثلا جمع الامیر و الساقه، امیر زرگرها رو جمع کرد. خب یعنی زرگرهای همه دنیا رو میشه؟ که اصلا امکان نداره. پس منظور اینه که امیر جمع کرده زرگرهای مثلا شهر خودش، یا دیگه خیلی حالا ما بخوایم مبالغه کنیم زرگرهای کشور خودش رو. این برخلاف ان الانسان لفی خسر، اونجا تمام افراد انسان، اونهایی که بودن، اونهایی که هستن، اونهایی که خواهند بود، شامل این حکم لفی خسر خواهند شد، به خلاف مثال دوم. پس حالا که استقراق حقیقی و استقراق عرفی معناش روشن شد، اینجا میخواییم بگیم الف و لام المعنی الواحد استقراق حقیقیه، استقراق حقیقی نیست بلکه عرفیه، یعنی اون معنای واحدی که در نظر متکلم هست، اون معنای واحدی رو که قصد میکنه، نه اینکه استغراق حقیقی باشه و معنایی باشه که هر متکلمی که عارف به علم بیانه باید تمام معانی رو که میگه بتونه به عبارات مختلف بیان کنه. نه، این معنا اصلا نمیشه منظور باشه و این معنا خارج از نظر ما هست و ما مرادمون از کسی که در علم بیان وارده اونه که بتونه اون معنایی رو که در نظر داره، هر معنایی رو که میخواد قصد کنه و میتونه قصد کنه یا طبق مقتضای حال و مقام مناسبی که قصد کنه، اون رو به عبارات مختلف بیان کنه. خب این هم یکی از نکات تعریف بود. بحث دیگه این است که دلالت اصلا یعنی چه؟ حالا انشاءالله به اون بحث خواهیم رسید. این مقدار رو تطبیق کنیم تا به بقیهش برسیم. می فرماید الفن الثانی علم البیان، فن دوم علم بیان است. البته اینجا باید یک تقدیری هم داشته باشی. الفن الثانی فی بیان علم البیان، فن دوم در توضیح و در بیان و در شرح علم بیان است. مقدم کرده مصنف علم بیان را بر بدیع. چرا؟ به جهت احتیاج داشتن به این علم بیان در خود بلاغت، یعنی بلاغت بدون علم بیان ساخته نمیشه، زیرا بلاغت مرکبه، علم بیان جزئی از مرکبه. و المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزائه، و تعلق گرفتن و به خاطر تعلق گرفتن بدیع به توابع. توابع یعنی چیزی که تابع بلاغته، بدیع تابع بلاغته، به خلاف بیان که جزء اصل بلاغته. و هو علمون ای ملکتون یقتدر بها علا ادراکات جزئیه. تعریف علم بیان اینه که علم بیان یک ملکه است که قدرت حاصل میشه به سبب این ملکه بر ادراکات جزئی. ادراکات اینجا مصدر به معنای اسم مفعول، یعنی مدرکات جزئیه. علم در اینجا یعنی ملکه‌ای که انسان بتونه اون مدرکات جزئیه را که در خودش هست و به عبارت دیگه اون معانی که در ذهن میاد، هر معنایی رو جدا بتونه با عبارات مختلف بیان کنه. این یک معنای علم. معنای دیگر علم عبارت است از قواعد معلومه. قواعد که جمع قاعده هست، یعنی اون ضابطه ها، اون قاعده هایی که مخصوص علم بیان است و با اون قاعده ها و به کمک اونها متکلم می تواند یک معنا را با عبارات مختلف ادا کنه. پس علم بیان علمی است که شناخته میشه به سبب این علم ذکر کردن معنای واحدی را که دلالت شده بر اون معنای واحد به کلامی که مطابق با مقتضای حاله به طرق و تراکیب مختلفه. تراکیب عطف تفسیری برای طرقه. المدلول علیه به کلام مطابق لمقتضی الحال توضیح برای معنای واحده، یعنی اگر اون معنای واحد مطابق با علم معانی نباشه و اگر که ما بتونیم یا متکلمی بتونه به صد طریق هم ادا کنه، این باز هم نمیتواند جزء بلاغت به حساب بیاد و نمیتونه ارزشمند باشه، این بی ارزش میشه. به طرق و تراکیب مختلفه، این تراکیب مختلف است، فی وضوح دلالت علیه، در واضح بودن دلالت کردن بر اون معنا. به این که حالا مختلف است در وضوح دلالت، یعنی چطوریه؟ به این که می باشد بعضی از طرق واضح دلاله بر اون معنا و بعضی از طرق اوضح. البته والواضح خفیون به نسبت الال اوضح، و اون عبارتی که وضوح داره، اون عبارت نسبت به اون عبارتی که اوضحه، این خفا داره. واضح خفا دارد به نسبت به اوضح، فلا حاجت الى ذکر الخفا. این فلا حاجت جواب است از سؤال مقدم. گویا کسی میگوید مصنف در تعریف خودش گفته و هو علم یعرف به ایراد المعنى الواحد به طرق مختلفه، بعد اسم وضوح دلاله رو آورده اما اسم خفا رو نیورده. چرا نگفته فی وضوح دلالت علیه و خفائها؟ شارح میگوید برای این که وقتی یک عبارتی وضوح داشته باشه و از نظر دلالت روشن باشه، معلومه که عبارت دیگری که غیر از آنه باید در دلالتش وضوح نباشه بلکه خفا باشه. پس چون از ضمن وضوح دلاله خفا استفاده می شده، اون رو مصنف دیگه نگفته به خاطر اختصار در کلام. و باید این نکته هم توضیح داد که مراد از خفا نه اینه که اونچنان مخفی باشه که کسی چیزی نفهمه، مراد از خفا این نکته نیست، بلکه مراد از خفا اینه که عبارت وضوح داشته باشه به نسبت به اون که اوضحه. چون اگر یک عبارتی اونچنان مخفی باشه که مخاطب نفهمه، این هیچ بلاغت نداره. پس بحث ما از خفای به معنای این که معنا روشن نباشه نیست، بحث ما از خفای در مقابل خفای نسبیه. خفای نسبی یعنی وضوح در مقابل اوضح. اوضح یعنی اون که معناش خیلی آشکاره و وضوح یعنی اون که معناش یه مقداری در عین واضح بودن یه مقداری کمی خفا داره. پس خفای اینجا به اون معنا نیست که هیچ معنا روشن نشه، خفای نسبیه نه خفای حقیقی. و این نکته به دو دلیل از عبارت مصنف استفاده میشه. یکی این که خفای حقیقی اصلا از بلاغت خارجه، دوم این که مصنف که میگوید وضوح دلاله، همینطور که شارح هم توضیح داده، این وضوح منظور مخفی بودن به نسبت به عبارتی که اون عبارت اوضح است. پس وضوح و خفا نسبیه در اینجا و مراد وضوح در برابر اوضحه، و وضوح در مقابل اوضح مخفی هست. و تقیید الاختلاف بالوضوح لیخرج معرفت و ایراد المعنى الواحد به طرق مختلفه فی اللفظ و العباره. چرا مقید کرد اختلاف رو به وضوح در دلالت؟ برای اینکه اختلاف در لفظ و عبارت رو که کاری به معنا نداشته باشه خارج کنیم، و مقید کردن اختلاف را به وضوح برای خارج کردن شناخت معنای واحد است به طرق مختلفه در لفظ و عبارت. خب این مطلبم روشن. و لام فی المعنى الواحد للاستغراق العرفی. حالا لام در المعنى الواحد برای چیه؟ می فرماید این لام برای استغراق عرفیه، و استغراق عرفی در مقابل استغراق حقیقی بود که از خارج عرض کردیم. یعنی کل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم و ارادته. یعنی هر معنای واحدی رو که متکلم قصد کنه و داخل بشه در تحت قصد متکلم و اراده متکلم. فلو عرف احد ایراد و معنا قولنا زیدون جوادون به طرق مختلفه لم یکن به مجرد ذالک عالما بالبیان. لذا می فرماید که پس اگر بشناسد. حالا اینجا این نکته رو میخواد تذکر بده که ضمناً معنای ملکه هم از همینجا استفاده میشه. یعنی هر معنایی رو که متکلم اراده میکنه بتونه اونه به چند عبارت بیان کنه. هر معنایی رو. البته هر معنایی به طریق استغراق عرفی. بنابراین اگر یک متکلمیه که یاد گرفته دو معنا یا یک معنا یا سه معنا یا چند معنا رو به عبارات مختلف خوب بیان میکنه، بعضی عبارت ها واضح تره، بعضی عبارت ها واضحه، اینا خوب میتونه بیان کنه، ولی هر عبارتی رو که براش هر عبارتی رو که قصد کرده باشه معنای اون عبارت رو، و به عبارت دیگه هر معنایی رو که قصد کرده یا بخواد قصد کنه نمیتونه به چند عبارت بیان کنه. میفرماید این طور متکلمی رو که قدرت بر بیان تمام معانی نداره ما نمیتونیم اینه اسمش رو بذاریم عالم به علم بیان. اون کسی عالم به علم بیانه که ملکه داره، ورزیده هست، هر معنایی رو که میخواد اراده کنه قدرتش داره که به عبارات مختلف فی وضوح دلاله میتونه بیان کنه. و اگر این قدرت رو نداره یا رو چند عبارت این قدرت رو داره، این البته عالم به علم بیان نخواهد بود. میفرماید فلو عرفه احدون، پس اگر بشناسد یک نفری ذکر کردن معنای قول ما را که میگیم زیدون جوادون، اینه بتونه بشناسه به طرق مختلفه، نمی باشد به مجرد این مطلب، به مجرد دانستن این جهت عالم به بیان. این عالم به بیان نیست به این مقدار که میتونه بیان کنه. ثم لما لم يكن كل دلاله قابلا للوضوح والخفاء اراد ان يشير الى تقسيم الدلاله وتعيين ما هو المقصود ها هنا فقال. سپس چون که نبوده هر دلالتی قابلیت دارنده برای وضوح و خفاء، اراده کرده مصنف که اشاره کند به تقسیم دلالت و تعیین اون چیزی که اون چیز مقصود از اون دلالته در اینجا. خب حالا این ثم لما لم یکن شرح قبل از متنه، چون متن بعد مصنف این چنینه: و دلالت اللفظ اما علی تمام ما وضع له او علی جزئه او علی خارج عن. عبارت بعدش اینه. شارح می فرماید در این تعریف مصنف کلمه دلالت آمده بود، یعنی وضوح و خفا مربوط به دلالت بود. خب ما تمام قیود تعریف رو شناختیم، اما دلالت یعنی چه؟ مصنف وارد بحث دلالت شده و اقسام دلالات رو بیان کرده و شارح هم خیلی قویتر و جامعتر این بحث رو توضیح داده که انشاء الله تعالی در جلسه بعد ما بحث دلالت رو به طور کامل انشاء الله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.